مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نرخ تورم پایین آمده است. آمارهای بیکاری در ایران، کدام آمار درست است؟ انتخابات پارلمان در بریتانیا و اوضاع اقتصادی این کشور. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه نرخ تورم را اعلام کرد. بر پایه این آمار نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین 1389 معادل 10.14% است. این در حالی است که برابر همین آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه 89 در مناطق شهری نسبت به اسفند ماه گذشته 1% رشد داشته است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم آیا این آمار تورم مورد تایید کارشناسان غیر دولتی و نهادهای اقتصادی بین المللی هم هست؟
بله، در مجموع آماری که هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول منتشر میکنند نشون میده که نرخ تورم در ایران به گونه ای چشمگیر کاهش پیدا کرده. مثلا در همین آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی که در آوریل 2010 همین ماه گذشته منتشر شد از طرف صندوق، گفته میشه که نرخ تورم ایران از 25.4% در سال 2008 رسیده است به 10.3% در سال 2009 و همون نهاد یعنی همون صندوق میگوید که در سال جاری میلادی سال 2010 هم نرخ تورم ایران روند کاهشیش رو ادامه میده و میرسد به 8.5%.
با توجه به افزایش حجم نقدینگی و افزایش بهای کالاها در ایران در سال گذشته، نرخ تورم چرا پایین اومد و چه عواملی میتونست در این کاهش نقش داشته باشه؟
اولا در مورد آهنگ رشد نقدینگی باید گفت که از دوره آقای طهماسب مظاهری، بعد از اینکه اون اصطلاح معروف سه قفله کردن خزانه بانک طرفی ایشون مورد استفاده قرار گرفت، تا اندازه آهنگ رشد نقدینگی در ایران کاهش پیدا کرد. اخیرا یک مقداری رو به افزایش رفته، ولی به هر حال نتایج این کاهشی رو که از دوره آقای طهماسب مظاهری تصمیمش اتخاذ شد ما در حال حاضر می‌بینیم. ولی در مجموع در مورد این نرخ کاهش تورم که نسبتاً چشمگیر هم است، میشه بر سه نکته تاکید کرد. نکته اول این هست که این روند کاهشی تا اندازه زیادی از سقوط چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران سرچشمه میگیره. به معنی دیگه کاهش نرخ تورم عمدتاً مرتبط هست با از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی، چون که در همین گزارش صندوق بین‌المللی پول ما میبینیم که نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 2007 تقریباً 8% بود، در سال 2008 شده 2.3% و در سال 2009 حتی از 2% هم پایین تر آمده و شده 1.8%، که این یکی از پایین ترین نرخ رشد های کشور هست از بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز. بنابراین وقتی که چرخ فعالیت اقتصادی با این شدت از کار میفته، طبعا این روی فرایند قیمت ها هم تأثیر میذاره، چون که موجودی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، بیکاری افزایش مییابد و در نتیجه همینها باعث میشه تا اندازه‌ای نرخ تورم هم پایین بیاد. دومین نکته‌ای که میشه روش انگشت گذاشت این است که بین نرخ تورم و انبوه کالاهای وارداتی یک ارتباطی وجود داره. در واقع عامل اصلی مبارزه با تورم در ایران بانک مرکزی نیست، وزارت بازرگانی است، چون که سلاح اصلی دولت محمود احمدی نژاد برای مبارزه با تورم استفاده از دلارهای نفتی است برای وارد کردن حجم عظیمی از کالاهای خارجی به کشور، و چون که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، کالاهای وارداتی به بهای ارزان وارد کشور میشن. کمر تولید داخلی میشکنه البته، ولی در همان حال نرخ تورم پایین میاد، به خصوص با انبوه کالاهای ارزان قیمت چینی که روانه بازار ایران میشن. و بالاخره نکته آخری رو هم که باید اضافه کرد این است که نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده، یعنی 10.4%، البته نسبت به نرخ تورم سال گذشته کمتره، ولی همین 10.4% هم در مقایسه با میانگین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه خیلی زیاده. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، میانگین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه در سال 2009 5.2% بوده. در ایران دو برابر کشورهای در حال توسعه نرخ تورم است. و حتی در مقایسه با 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا هم که آمارش از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، ما می‌بینیم که نرخ تورم ایران بعد از مصر و سودان بین این 15 کشور بالاترین نرخ تورم است.
یعنی در حقیقت در این دوران بحران اقتصاد جهانی و رکودی که در بسیاری از کشورها به وجود اومد، نرخ تورم تقریبا در کشورهای دنیا حتی به منفی هم رسید.
بله دقیقاً، در بسیاری از کشورها شاهد منفی شدن نرخ تورم بودیم. حتی در منطقه خاورمیانه اگر دقت بکنیم، مثلا نرخ تورم عراق که بسیار بسیار بالا بود، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم عراق منفیه،
در حالی که اون وقت ایران باز هم با 10.5% نرخ تورم بسیار بسیار نرخ بالایی داره.
نرخ بالایی داره نسبت به هم سطح جهانی، هم سطح کشورهای در حال توسعه و هم سطح خاورمیانه.
با توجه به این پیشبینی هایی که از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی و سال آینده میشه، قاعدتا بایستی نرخ تورم بازم پایین تر بیاد. اما چه ارتباط میتونیم توضیح بدیم بین نرخ تورم، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ رسمی اعلام شده تورم و افزایش بهای کالاهای مایحتاج عمومی؟
بله، ببینید، نرخ تورم روی حدود 359 کالا و خدمات انجام میگیره و در نتیجه بسیاری از کالاهای ضروری مورد احتیاج مردم نرخش بالا میره، و وقتی که با مردم از کاهش رسمی نرخ تورم صحبت میشه، طبعا اونها این کاهش رو نمیپذیرن. این یک نکته. و نکته دیگری هم اینه که اگر قرار باشه قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته بشه و قیمت ها جنبه واقعی پیدا کنند، مثلا به خصوص قیمت سوخت، اون وقت ما در آینده نچندان دور به محض اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شاهد جهش بسیار بسیار چشمگیر نرخ تورم در ایران خواهیم بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
افزایش واردات کالا برای مبارزه با تورم به بهای ورشکستگی واحدهای تولیدی در ایران و افزایش شماره بیکاران، در حالی که نهادهای اقتصادی جهانی رشد بسیار کمی را در سال جاری و سال آینده میلادی برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کنند و رشد اقتصادی در ایران در دو سال گذشته هم پایین بوده است، دولت جمهوری اسلامی از کاهش نرخ بیکاری در ایران خبر می‌دهد. پیش از این معمول بود که دولت در پایان هر فصل آمار بیکاری را منتشر می‌کرد، اما این رویه معمول از سوی دولت آقای احمدی نژاد چندان جدی گرفته نمی‌شود. این تنها منتقدین و کارشناسان مستقل اقتصادی نیستند که به سیاست آماردهی دولت خورده می‌گیرند، بلکه بخش‌هایی از به اصطلاح اصولگرایان هم به این سیاست انتقاد می‌کنند. به نوشته روزنامه اصولگرای تهران امروز، نرخ رشد بیکاری در تابستان گذشته مطابق آمارهای رسمی به 11.3% رسید و این رقم در پاییز نیز ادامه یافت، در حالی که طبق برنامه چهارم که سال 88 به پایان رسید میبایست نرخ بیکاری در ایران به 8.4% میرسید. بنا به ارزیابی کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری، نرخ واقعی بیکاری در ایران تا 25% هم تخمین زده می شود. به ویژه با توجه به بحرانی که اینک بخش های مختلف تولیدی را فرا گرفته، مسئله بیکاری به یک بحران جدی بدل شده است که نرخ آن بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. از یاسی سعادت، پژوهشگر مسائل اقتصادی، پرسیدم چگونه می شود آمارهای درست را از نادرست تشخیص داد.
آمار که موجود هست خیلی به نظر نمیاد که این آمار دقیق باشه، برای اینکه الان سالهاست نرخ بیکاری ایران رو حدود 11-12% دولت اعلام میکنه، چه در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر بوده 5-6% بوده، چه وقتی که کنتر بوده یا حتی در حالت رکود بوده اقتصاد ایران. در نتیجه به نظر درست ده نمیاد که همیشه بین 10-12% باشه بیکاری. یا آمارسنجی هنوز صحیح نیست یا دولت نداره این ارقام و برحال به هر منظوری که بوده باعث میشه که آدم شک ببره به این رقم. جمعیت ایران که میدونید حدوداً 69-70 میلیونه، حدود 22-23 میلیون، البته بازم این آمار مال چند سال پیشه، 22-23 میلیون نیروی کار هستش، یعنی لیبر فورس ایران به قول معروف، کسانی که از یه سنی بالاتر هستن، دست که حدود 15-17 در ایران حساب میشه تا 60-60 خورده که میتونن هنوز شاغل باشن. و اگر بگید 10-12% بیکاری هست، یعنی حدود 3-4 میلیون افراد، بازم برای اینکه آدم نمیدونه وایا واقعا همون 12%، ولی تعداد افرادی که بیکار هستن حدود 4-5 میلیون ممکنه باشه، ولی به نظر میاد که تمام اینا یک تخمین پایینی هستش از تعداد افرادی که بیکار هستن.
اشاره کردین که در ایران مثل سایر کشورهای پیشرفته صنعتی که آمارها تقریبا تا حدودی دقیق هست نیست، اما با توجه به داده های موجود، شما به نرخ رشد اقتصادی هم اشاره کردین، با توجه به میزان سرمایه گذاری هایی که میشه، با توجه به میزان وارداتی که الان خیلی از شرکت ها مینالن از واردات کالاهای خارجی به خصوص چینی که باعث ورشکستگی کارخونه ها میشه، چه تخمینی دقیق تر از اون چیزی که دولت مطرح میکنه میشه برای شمار بیکاران زد؟
روزنامه ها و مجلات خارجی اقتصادی بیشتر در حدود 20% من خیلی اوقات دیدم نرخ بیکاری رو، که بعدم اگر متوجه باشیم 20% اگرم باشه بخواد آدم حتی اینو بیشتر تجزیه بکنه، قشرهایی هستن که خیلی در حد اون قشرها بیکاری بیشتر خواهد بود، مثلا جوون ها. آمار هستش که سن جوون باز بین مثلا 15-25 نرخ بیکاری بالای 34-35% من دیدم. باز نرخ بیکاری برای خانم ها خیلی بالاتر از آقایون هستش، یعنی تجزیه این آمار 20% هم حتی آدم بگیره همگون نیستش برای قشرهای مختلف.
شما اشاره کردین به ترکیب سنی و یا جنسیتی بیکاران، اما دولت برای تولید اشتغال میگه که سالیانه میخواد 1 میلیون شغل ایجاد کنه. امکان داره در ایران با توجه به این داده های اقتصادی کلانی که ما در اختیار داریم؟
مشکله، برای اینکه باز دوباره تحقیقاتی که موجود هست بیانگوی اینه که حداقل رشد اقتصادی ایران باید 7-8% در سال باشه، که چیزی که تا حالا نبوده حداقل در این دهه‌های اخیر، که بیکاری در همین حدی که هست باشه. بنک هم تا که میدونید هر سال تعداد بیکاران بیشتر میشه، بنک جمعیت جوان ایران تعداد زیادی سالی 4% بیشتر به نیروی کار در ایران اضافه میشه. شما برای اینکه بخواید در همین حد 10-12% بگیریم، حالا نرخ بیکاری رو نگهدارین، باید یه رشد اقتصادی 6-7% داشته باشه. اگر بخواید بیکاری پایین‌تر بیاد باید بالای 10% باشه. ایران نداشتم چی رشد اقتصادی حداقل میگم در دهه‌های اخیر. هدف این که 1 میلیون کار ایجاد بشه درسته، باید 1 میلیون کار در سال ایجاد بشه که حداقل بیکاری از این بیشتر نشه، ولی 1 میلیون کار یعنی این که رشد اقتصادی 3-4-5% اینو باعث نمیتونه بشه.
خب چشمانداز رو شما چگونه میبینید با توجه به تمام این تحلیل ها و بحث ها و آمارهایی که در دست داریم؟
مشکله، برای اینکه اگر ساختار اقتصادی ایران تغییر نکنه خب نمیتونه تولید بیشتر، رشد بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتر ایجاد بکنه. و من اینکه ساختار عوض بشه، اقتصاد ایران الان اقتصاد دولتیه، هیچ اقتصاد دولتی واقعا نشون داده تاریخ اقتصادی دنیا که تحرک نداره دیگه. بزرگترین شوروی بود که از هم پاشیده و اونم اقتصادش بود که بالاخره از پا در آورد اون سیستمو. تا وقتی که اقتصاد دولتی باشه اون تحرک نیست، سرمایه گذاری انجام نمیشه، افیشنسی بالا نیستش، مگر اینکه تغییرات مهم اقتصادی انجام بشه و اونم خصوصی سازی، ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی. اینا چیزای اولیه است که باید انجام بشه، که بلکه 5-10 سال بعد از این رفورم ها یه تحرکی در تولیدات باعث بشه و در نتیجه در میزان اشتغال.
خب سرمایه گذاری خارجی هم که نمیتونه به خاطر اینکه در حال این مسئله تحریم ها و مسئله تنشی که در روابط خارجی ایران با دنیای خارج به ویژه دنیای غرب هست.
درسته، هم سرمایه گذاری داخلی هم خارجی و همیشه به خصوص کشورهای جهان سوم، یعنی بزرگترین سرمایه گذارهایی که حداقل برای چین این خیلی بوده، هند هم همون حالت رو داره نشون میده. بزرگترین سرمایه گذار خارجی در هند یا در چین عناصر چینی، عناصر هندی هستن که در خارج هستن، یعنی اونان که خیلی باعث تغییرات اقتصادی میتونن بشن. البته سرمایه گذاری خارجی هم اینا هم به عنوان خارجی محسوب میشن، ولی منظورم اینه که حتما نباید غرب سرمایه بیاره. غرب هم مهمه که سرمایه بیاره، ولی خیلی شهروندان همون مثلا هندی و چینی هستن که باعث سرمایه گذاری بزرگ خارجی در چین شدن.
البته در بین ایرانی ها هم کم نیستن در خارج که سرمایه دارن و اگه شرایط فراهم بود میتونستن در ایران سرمایه گذاری کنن.
حتما، برای که یک پتانسیل خیلی بزرگی هستش در خارج.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا چند خبر اقتصادی میشنوید از همکارم نوشین حسینی.
به نوشته خبرگزاری فارس، 50% مطالبات نظام بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی است. بخشی از این معوقات به نوشته فارس به شرکت‌های حقوقی قدرتمند و با نفوذ ناشناس پرداخت شده که به راحتی می‌توانند از راه‌های قانونی دولت‌ها را دور بزنند. خبرگزاری فارس به نقل از بیژن عبدی، کارشناس بانکی، می نویسد مکانیزم بانکداری بدون ربا که در کشور برای بانک ها تعریف شده، ضوابط و ابزارهای لازم برای نظارت در سرمایه گذاری ها و جذب و پخش وجوه نقد را نداشته است. این کارشناس بانکی می گوید 100 نفر بدهکار دانه درشت و مافیای داخل شبکه بانکی توانستند از طریق دولت یا واسطه های داخل بانک ها وام های کلان دریافت کنند و به راحتی می توانند تمام دولت ها را بازی دهند و از منابع بانک ها استفاده کنند. به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم مطالبات معوق بانکی کشور در پایان شهریور ماه سال گذشته به 45600 میلیارد تومان یعنی حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. رایزن بازرگانی عراق می‌گوید ایران فرصت‌های بسیاری را در زمینه بازرگانی با عراق از دست داده است. به گفته عقیل الموسوی، حجم تجارت ایران و عراق نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است و رقمی در حدود 4 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. این در حالی است که ترکیه صادرات خود به عراق را به مرز 10 میلیارد دلار رسانده است. رایزن بازرگانی عراق دلیل کاهش صادرات ایران به عراق را کیفیت پایین کالاهای ایرانی می‌داند و می‌گوید نبود قوانین و مقررات صادرات پس از سقوط صدام فرصتی برای حضور بازرگانان غیرحرفه‌ای ایرانی در بازار عراق بود و بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت ایرانی وارد بازار عراق شد و باعث این باور شد که کالاها و شرکت‌های ایرانی کیفیت‌های لازم را ندارند. اما برخلاف آن زمان که بازار عراق نیازمند کالاهای مصرفی بود، اکنون شرایط تغییر کرده است و قوانین تجاری عراق نظاممند شده است. به گفته عقیل الموسوی، عراق نیازمند ساخت 5 میلیون واحد مسکونی است و سرمایه گذاران ایرانی توانایی اجرای این طرح‌ها را دارند. اتحادیه اروپا سرانجام و پس از چند هفته تردید و تأخیر، روز یکشنبه بسته کمک به یونان را تصویب کرد. برابر این تصمیم در 3 سال آینده جمعاً 110 میلیارد یورو برای نجات یونان در اختیار این کشور قرار می گیرد. حدود 80 میلیارد از این مبلغ را کشورهای اروپایی تأمین می کنند که بزرگترین بخش آن یعنی 22 میلیارد را آلمان تعهد کرده است. 30 میلیارد یوروی باقی مانده را صندوق بین المللی پول تأمین می کند. یونان در برابر دریافت این کمک متعهد به اجرای یک برنامه سفت و سخت و ریاضتمندانه برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای عمومی شده است. یونان تعهد کرده است کسری بودجه خود را از 14% به زیر 3% برساند.
اما در این هفته در بریتانیا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. انتخابات سراسری امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می تواند نقطه عطفی در صحنه سیاست این کشور باشد. این انتخابات چند ویژگی دارد. اول اینکه پس از 13 سال حکومت مستمر حزب کارگر این انتخابات برگزار می شود و اگر حزب کارگر در این انتخابات پیروز شود، برای اولین بار چهارمین دوره متوالی پیروزی خود را جشن خواهد گرفت. دومین ویژگی انتخابات امسال برگزاری مناظره‌های تلویزیونی میان رهبران سه حزب عمده، یعنی حزب محافظه‌کار، حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات بود. و سومین ویژگی که این انتخابات را نسبت به سایر انتخابات از زمان جنگ جهانی دوم متمایز می‌کند، حضور حزب سوم در سطح دو حزب عمده کشور است. نگاهی داریم به اوضاع اقتصادی بریتانیا. از پروین علیزاده، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی در لندن پرسیدم چه اهمیتی مسائل اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی در لندن بازی می‌کنند.
احزابی که الان برای برنده شدن در انتخابات دارن با هم رقابت میکنن، به خصوص حزب کارگر و محافظه‌کار که به طور تاریخی در رقابت با هم بودن، در گذشته اینها با هم تفاوت‌های بسیار عمده‌ای داشتن از نظر اقتصادی و سیاسی، به این شکل که مثلا حزب کارگر نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان بود و یه حزب سوسیالیستی محسوب میشد و حزب محافظه‌کار بیشتر نماینده بیزنس و ثروتمندان و طبقات مرفه‌تر محسوب میشد. و از نظر دیدگاهی که این احزاب بر مسئله اروپا، یعنی اتحادیه اروپا، مسئله دفاع ملی و برنامه اقتصادی داشتن، با هم بسیار مغایرت داشتن. اما در این 10 سال اخیر به خصوص این تفاوت‌ها بین این دو حزب به مقدار زیادی از بین رفته. یعنی هر دو حزب، اولا که دیگه طبقه کارگر به اون شکل سنتی در این کشور وجود نداره، چون بخش صنعتی این کشور بسیار بسیار کوچک شده، و هر دو حزب، هم کارگر و هم محافظه‌کار، سعی در جلب کردن طبقه متوسطی دارن که اکثریت آرا رو تشکیل میده. و بعد هم حزب محافظه‌کار که در یک زمانی مثلا در زمان تچر و یا قبل از اون بسیار به منافع بیزنس و بانک‌ها و در سمت کمک به بخش خصوصی بزرگ به خصوص بود، الان اون حزب هم به مسائل محیط زیست، به مسئله مسلمان‌ها رو حتی جلب بکنن و از اون حالت قبلی که خیلی مخصوص بود برای خود انگلیس‌ها و سفیدپوست‌ها بسیار درآمده. بنابراین این احزاب به طرز خیلی آشکار از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی به همدیگه نزدیک شدن.
با توجه به بیکاری، با توجه به بحرانی که در سطح جهانی از نظر اقتصادی در این 2 سال مطرح بوده و اخیراً این بحران اقتصادی در یونان، طبیعی که حتماً رهبران و یا کاندیداهایی که خودشونو برای این مجلس نامزد میکنن در مورد اوضاع اقتصادی و بیکاری و اینها وعده هایی به شهروندان میدن، یا اینطور نیست؟
حتماً همینطوری که گفتین، همیشه احزاب قبل از انتخابات وعده های زیادی میدن، ولی وقتی که رو کار بیان، تفاوت های اینها برای از بین بردن کسر بودجه و بیکاری تفاوت عمده با هم نخواهد بود و هیچ کدوم از این سه قصد کارهای اساسی و گنده رو ندارن، برای اینکه الان جامعه انگلیس از نظر سیاسی آماده برای تغییرات خیلی اساسی نیست. تغییرات بسیار یواش خواهد بود.
خب حزب کارگر که 12-13 سال مسئول اداره کشور رو به عهده داشته، با چه برگای اقتصادی میتونه بازی کنه با توجه به اوضاع اقتصادی؟
اقتصادی اگه بخوام من به چند تا رقم خیلی ساده رجوع میکنم که خودش آشکار میکنه وضعیت کنونی رو. در این کشور اصولا از سالهای بعد از تچر هیچ وقت تورم خیلی بالا نبوده. مثلا الان شاخص تورم یه چیزی حدود 3.4%. بیکاری هم رقمی حدود 8% در حال حاضر، که درسته که بیشتر از 5% 2 سال پیشه، ولی مثلا این رقم خیلی عجیبی نیست. مثلا در خیلی از کشورهای اروپایی دیگه مثل اسپانیا این رقم چیز دو برابر این هست، 15%. اما یه چیزی که خیلی در این کشور مطرح بوده و این مشکل ایجاد کرده، مسئله کسر بودجه دولت. قرض دولت در سال 2009 160 بیلیون پوند بوده، قرض کلی دولت رو میگم، که این قرض در اوایل سال 2009 برابر یه چیزی مثل 11% تولید ناخالص داخلی میشده. این قرض در پایان سال 2009 به بیش از 950 بیلیون میرسه، که این برابر با تقریبا 76% کل تولید ناخالص داخلی. ولی بیشک زندگی برای همه افرادی که تو این کشور زندگی میکنن در 1-2 سال آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد. ولی همینجوری که گفتم، هیچ کدوم از این احزاب، از این سه حزبی که الان با هم در حال رقابت هستن، نمیتونه بتونن که به سرعت این کسر بودجه رو کمش بکنن. خیلی آهسته خواهد بود این کاری که میکنن، ولی بیشک زندگی برای همه افرادی که تو این کشور زندگی میکنن در یکی دو سال آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر. اوقات خوشی داشته باشید.